موانع پنهانی زیادی برای یادگیری برنامه نویسی و طراحی سایت وجود داره. اگر من شناخت درستی از این موانع داشته باشم، خیلی راحت‌تر میتونم برنامه نویسی رو شروع کنم و این تخصص رو به یه جایی برسونم. خیلی از بچه‌هایی که برنامه نویس نمیشن یا وسط راه جا میزنن به خاطر همین موانع پنهانی هستش. داشتم تحقیق میکردم تو این مورد و تجربیات خودم هم قاطیش کردم. تهش به 22 تا مانع پنهانی رسیدم که باعث میشه که ما برنامه نویس نشیم. اگر شما شناخت درستی از این موانع داشته باشین، خیلی راحت تر میتونین باهاشون مقابله کنین و روی شما تأثیر نذارن. حالا این موانع چیه؟ پیشنهاد میدم حتما نوت برداری کنی. بدون نوت برداری واقعیتش فایده نداره. یه محتوای خوب و دست اول رو شنیدی، ولی متاسفانه خروجی نداره برات. ولی وقتی نوت برداری کنی، آهان، تازه متوجه میشم مشکل کارم کجاست و میتونم یه راه حلی براش ارائه کنم. این موارد چیه؟ دونه دونه میگم به صورت تیتر و برای هر کدوم یه توضیحی هم ارائه میدم. مورد یک، ترس از شروع. بله، خیلی از آدما ترس از شروع دارن. حالا دلایل مختلفی داره این ترسه، ولی چیزی که وجود داره این ترس از شروعه تو خیلی از موارد وجود داره، فقط رب به برنامه نویسی نیست. طرف میخواد مثلا رانندگی رو یاد بگیره، شنا رو یاد بگیره، حتی یه رستوران جدید بره، ترس داره. بهترین راهکار برای مقابله با این ترس اقدام کردنه. یعنی هر زمانی که ترس داشتی دقیقاً برو همون سمت. تو باید با ترس مقابله کنی. وظیفه تو اینه که با اون ترس مقابله کنی. این اولین مانع پنهانیه. دومی مانع پنهانی اشتباه کردنه. یعنی من میترسم اشتباه کنم. از کجا میاد؟ از کمالگرایی. میگه نکنه من اشتباه کنم، دور و بریان بگن وای اشتباه کردی، خانواده بگن خاک تو سرت نتونستی. خیلی از بچه ها از اشتباه کردن میترسن. ولی یه نکته ای، شما تا حالا بچه‌ای رو دیدین اولین بار بخواد را بره و خیلی عالی و درجه یک بتونه را بره؟ نه. من خودم خیلی چیزا رو میخوام یاد بگیرم، اینقدر گند میزنم تا آخر یاد بگیرم. اشتباه کردن و گند زدن جزی از بازیه. تو اگر واقعا میخوای بازی کنی، باید قبول کنی که اشتباه هم داری. الان کسایی که فوتبال بازی میکنن 100% همه چیزشون درسته، 100% درست پاس میدن، درست دریبل میزنن و خیلی موارد دیگه. کسی که تو سطح A جهانیه بازم اشتباه داره. شما فوتبالا رو دنبال کنی، بزرگترین آدمای دنیا بازم اشتباه میکنن. پس تو چه بخوای چه نخوای، چه مبتدی باشی چه حرفه‌ای باشی، اشتباه میکنی. این جزی از بازیه. مورد سوم، ترس از مسئولیت. بله، من حالت عادی هیچ مسئولیتی ندارم، ولی اگر برنامه نویسی رو یاد بگیرم تهش باید پروژه بگیرم یا استخدام بشم. وقتی که پروژه میگیرم، طرف مثلا 60 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تومان پول به من میده و خروجی از من میخواد، پس من یک مسئولیتی در قبال این پروژه و کارفرما دارم. یا اصلا نه، یه جایی استخدام شدی، یه ذره بزرگترش کنی، میخوای مهاجرت کنی. اینا کلن مسئولیته. خیلی از آدما برنامه نویسی رو شروع نمیکنن یا برنامه نویس نمیشن، دلیلش ترس از مسئولیته. تو ناخودآگاهش اینجوری تعیین و تنظیم شده. تو اگر برنامه نویس و متخصص بشی، باید مسئولیت زیادی رو بپذیری و واقعیت هم همینجوریه. خب آقا الان مثلا تو یه پروژه 100 میلیونی گرفتی، یه پروژه 200 میلیونی گرفتی، یه مسئولیتی داره برای تو. خیلی از آدما نمیخوان این مسئولیت رو قبول کنن و تو ناخودآگاهشون میگه نه، خب من الان اینو یاد بگیرم مسئولیت زیادی رو دارم. خب درسته مسئولیت داری، ولی یه پول خوبی هم بهت میدن. تو وقتی میری تو یه شرکت ما این 60 میلیون 70 میلیون تومان بهت میدن، خب قاعدتا باید مسئولیت اون کار رو بپذیری، چون داری پول در ازاش دریافت میکنی. وقتی پروژه 200 میلیون تومان بهت میدن، تو یک مسئولیتی در قبالش داری. میتونی بی خیال پول بشی و اصلا کلا برنامه‌نویس نشی. ولی اگه دنبال پول و درآمد و جایگاه اجتماعی و خیلی موارد دیگه هستی، باید این مسئولیت رو به جون بخری. مورد چهارم، توقع یادگیری سریع و نتیجه گیری فوری. خدا لعنت کنه این اینستاگرامو، خدا لعنت کنه اینستاگرامو. خیلی از آدما به خاطر اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی توقع‌های بیجا از خودشون تو بحث یادگیری دارن. دختر اومده پیش من میگه امتی میخوام دوره جامعتون رو شرکت کنم، چقدر طول میکشه؟ میگم اگه روزی 5 ساعت وقت بذاری حداقل یه 6 ماه طول میکشه. میگه واه، 6 ماه من بشینم برنامه نویسی کار کنم، بعد از 6 ماه مثلا بتونم استخدام بشم و پروژه بگیرم؟ میگم خب حداقلش اینه، شاید هم بیشتر طول بکشه. میگه نه، فلان مدرس تو اینستاگرام گفته تو 2 ماه تو میتونی برنامه‌نویس حرفه‌ای بشی، تو 3 ماه تو میتونی برنامه‌نویس حرفه‌ای بشی، درآمدت هم اینقده. خب من چی به این بگم؟ این یه توقع اشتباس. اصلا امکان پذیر نیست. اگه تو 2-3 ماه بود که همه یاد میگرفتن دیگه. الان کل ایران برنامه‌نویس بودن. اصلا تو 2-3 ماه تو تخصص عمیق نمیتونی یاد بگیری. یک مهارت رو میتونی یاد بگیری. مثلا من فروش رو اگر 3 ماه وقت بذارم روزی 5 ساعت تقریبا میتونم بگم به فروش مسلط میشم. اگر تمرینم داشته باشم. بحث فن بیان 3 ماه روزی 3-4 ساعت وقت بذارم، آره تو بحث فن بیان من حرفی برای گفتن دارم و خوب میتونم صحبت کنم. ولی تو مسائل تخصصی مثل برنامه نویسی، حتی بخوای یه مکانیک خوب بشی، یه برقکار خوب بشی، تو 2-3 ماه نمیتونی بشی. حداقل 8 ماه 9 ماه 1 سال میخواد اونا. بحث مکانیکی ماشین اصلا 1 سال تو باید واقعا بشینی کار کنی، دورهای مختلف بری. این نتیجه گیری سریعی که افراد از خودشون دارن کار رو خراب میکنه. توقع بیجا دارن. این که من سریع همه چیزو یاد بگیرم، سریع وارد بازار کار بشم، سریع نتیجه بگیرم. این یه مانع پنهانیه. خیلی از بچه‌ها 2 ماه کار میکنن، بعد اون نتیجه‌ای که تو ذهنشون بوده حاصل نشده، کله‌شون قشنگ میخوره به سنگ، کلاً پشیمون میشن، ول میکنن. مورد پنجم، عدم تمرکز و وجود عوامل حواس پرتی. بدون شک این اینستاگرام یه بلایی سر مردم آورده. تمرکز آدما 1-2 ثانیه شده. طرف نمیتونه یه متن 400 کلمه ای رو بخونه. یکی از بچه ها یه مشکلی داشت، بهم پیام داد، گفت آقای متی من اینجا مشکل دارم چیکار کنم. یه مقاله براش فرستادم، گفتم اینو بخون. نخوندش. میگفت نمیشه آقای متی خودتون بگین. گفتم لامصب یه مقاله است 2000 کلمه است، تو وقت بذاری تو 20 دقیقه 25 دقیقه میخونیش. تو یه مشکلی داری 3 روز حل نشده، منم هیچ وظیفه‌ای در قبال تو ندارم، ولی راهنماییت کردم، لینک مقاله رو بهت دادم، حاضر نیستی بخونیش؟ چون تمرکز نداره. اکثر جامعه ما تمرکز ندارن. من خیلی از بچه‌ها رو می‌بینم اصلا نمیتونن آموزشایی که مثلا 30-40 ساعته رو ببینن. بچه‌هایی که وارد تر کوچمون میشن، این تر کوچه افزایش بهره‌وریه، یعنی تمرکز رو بیشتر می‌کنیم، عوامل حواس پرتی رو کم می‌کنیم، طرف رو یه کاری می‌کنیم بهره‌وریش بره بالا. خدا وکیلی روزای اول خیلی از بچه‌ها 1-20 دقیقه هم نمیتونن مداوم یه چیزی رو ببرن جلو. اومدیم آقا کمش کردیم، شبکه‌های اجتماعی رو مثلا طرف 10 ساعت بوده، آوردیمش 2 ساعت، آوردیمش 1 ساعت، آوردیمش 3 ساعت. تمرکزش حد حداقل 10 برابر شده. 10 برابر یعنی 1000%. راحت 60 دقیقه پای سیستم به صورت عمیق میتونه یه مطلبی رو ببره جلو. یکی از بچه‌ها میگفت خیلی حرف خوبی میزد. میگفت آقای متی وایس برام میفرستادی روزهای اول 1 دقیقه بود نمیتونستم گوش بدم. گفت ولی الان مثلا میشینم 1 ساعت آموزش میبینم، نوت برداری میکنم. دلیلش چیه؟ تمرکز. یکی از موانعی که باعث میشه افراد برنامه‌نویس نشن، متخصص نشن، بدون شک عدم تمرکزه. مورد ششم، قیاس دائمی با دیگران. جامعه ایرانی هم ماشاءالله صبح بیدار میشه خودشو مقایسه میکنه تا شب. ببین وظیفه مغز مقایسه کردنه. برای چی؟ برای اینکه تصمیم درست بگیره. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که من این مقایسه ها رو پیگیری نکنم، دامن نزنم، هیزم واسه آتیش مقایسه جمع نکنم. پس اگر مقایسه هم میکنی بگو آقا 1 سال وقت گذاشته، 2 سال وقت گذاشته، 5 سال وقت گذاشته. من نمیتونم خودم رو با کسی که 5 سال وقت گذاشته مقایسه کنم. مقایسه میکنی ولی آتیشش رو با هیزم بزرگتر نکن. صبر کن، فکر اومده، مقایسه شکل گرفته، بگو آقا مثلا این شخص 5 سال داره کار میکنه، من 1 ماه دارم کار میکنم. قیاس اشتباهیه، چون من 1 ماه کار کردم، اون 60 ماه کار کرده. سالی 12 ماه، 5-12 تا 60 ماه میشه، 60 برابر من بیشتر کار کرده. مورد هفتم، عدم تعیین هدفهای واقع بینانه. طرف میان مثلا هدف در نظر میگیره برای خودش، هدف مثلا یه جوریه که آدم میگرخه. آقا هدف این مدلی انتخاب نکنید، هدفهای واقع بینانه برای خودتون تعیین کنین. من میخوام طراحی سایت رو یاد بگیرم، روزی 5 ساعت میخوام وقت بذارم. آها یه چیزی بین 6-8 ماه طول میکشه. 8 ماه 8 × 3 = 24، 240 روز، روزی 5 ساعت میشه 1200 ساعت. درسته؟ 1200 ساعت من یه برنامه نویس و طراح سایت حرفه‌ای میشم. این بهش میگن هدف واقع بینانه. تازه میگن 10% هم باید بهش اضافه کنی. یعنی اگر 8 ماه در نظر گرفتی، 1 ماه یا نهایتاً 2 ماه بهش اضافه کنی که آقا مثلا میبینی کاری پیش اومده، عروسی، مسافرتیه. مورد هشتم، فشار بسیار زیاد برای انتخاب اولین زبان برنامه نویسی. وای وای وای. آدمایی رو میشناسم 2 سال درگیر اینن که یه زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب کنن. یه سری تو جلسه مشاوره به یکی از این خدا گفتم، گفتم پسر خوب، تو این مثلا 8 9 ماه تو میتونستی مثلا سی شارپ رو کامل یاد بگیری، جاوا اسکریپت رو کامل یاد بگیری، جاوا رو کامل یاد بگیری، سی پلاس پلاس رو کامل یاد بگیری، هر زبانی رو شروع میکردی تو کامل مسلط میشدی بهش. بابا تو یه زبان برنامه نویسی رو یاد بگیری بخوای سویش کنی رو زبان دیگه مثل آب خوردنه، انگار تو رانندگی یاد گرفتی ماشین رو تو عوض میکنن. سخته؟ نه به خدا، شاید 2 هفته 3 هفته وقت بذاری قلق اون ماشینم دستت بیاد. حتی بدترین زبان برنامه نویسی هم انتخاب کنی بازم میارزه این که دست رو دست بذاری. خیلی از بچه ها فشار بسیار عجیبی رو برای انتخاب اولین زبان برنامه نویسی به جون میخرن متاسفانه. مورد نهم، نداشتن انگیزه و پشتکار کافی. یکی از بچه ها میگفت از این ویدئوهای انگیزشی و کتابهای انگیزشی و اینا من مطالعه میکنم، چیزی که وجود داره یه لحظه است، مثلا واسه یه روز دو روز خوبم. یه چیزی بهش گفتم، گفتم فلانی مثلا تو میری دوش میگیری، یه بار دوش میگیری تا آخر عمر؟ نه قاعدتا دیگه، هر روز یا 2 روز یه بار دوش میگیری، یعنی تو در بدترین حالت 2-3 روز یه بار دوش میگیری. حالا خیلی از ماها هستن روزی 2 بارم دوش میگیرن، یکی مثل من بعضی وقتا صبح دوش میگیرم، یه بارم میرم باشگاه برمیگردم دوش میگیرم، میشه 2 بار. و مسئله ای که وجود داره بحث پشتکار یهویی به وجود نمیاد، مرحله به مرحله و گام به گام ذره ذره وارد زندگی ما میشه. مورد دهم، عدم دسترسی به منابع آموزشی مناسب. آره خیلی از بچه‌ها چون منابع آموزشی خوب و پدر مادر دار ندارن، همین باعث میشه نتونن برنامه‌نویسای خوبی بشن. و جالبی کار میدونی چیه؟ اون سری داشتیم با بچه‌ها حساب کتاب میکردیم، بچه‌های مجموعه سورس ایران، حداقل یه چیزی نزدیک 30% کسایی که تو دوره جامعه ما شرکت کردن قبلا تو دوره‌های دیگه شرکت کردن و نتیجه نگرفتن. خب به منابع آموزشی مناسب دسترسی نداشته، به منابع آموزشی دسترسی داشته که کیفیت لازم رو نداشته، پشتیبانی لازم رو نداشته، همین باعث شده که این شخص برنامه نویس نشه. 30% یعنی از هر 100 نفری که تو دوره جامعه ما شرکت میکنن حداقل 30 نفرشون قبلا دوره‌های دیگر رو گذروندن و هیچ نتیجه ای نگرفتن. خب قاعدتا دوره مناسبی نبوده، پشتیبانی مناسبی نداشته و همین باعث شده این شخص نتونه برنامه نویس بشه. و خدا رو شکر مثلا تو چند منظوره ما یه جوری کار رو میبریم جلو، مگه اینکه طرف خودش نخواد بحثش جداست، ولی ما یه کاری میکنیم که واقعا طرف بتونه برنامه نویس بشه. اگر یه ذره انگیزه و پشت کار داشته باشه ما همه جوره در خدمتش هستیم. مورد 11، نگرانی از بازار کار و آینده شغلی. خدا میدونه آدم میشناسم شاید بیش از 1 ساله این نگرانی رو داره و به خاطر این نگرانیه که برنامه نویسی رو شروع نمیکنه، یا حداقل مثلا 10% برده جلو و ولش کرده. میگه آقا بازار کار نداره، آینده شغلی نداره. حرف خنده داریه. دنیای تکنولوژی دنیای برنامه نویسیه. تو دورورت چیزی رو میبینی که ردپای برنامه نویسی توش نباشه؟ از تلویزیون گرفته، ماشین لباسشویی گرفته، یخچال گرفته، همین گوشی دست، کامپیوتر گرفته، مودم گرفته، همه اینا ردپای برنامه نویسی توشونه. چیزی که ردپاش همه جا هست چقدر احتمال داره به بازار کار نداشته باشه؟ خیلی کم. و یه نکته، یکی از بچه‌ها ازم پرسید، گفت محمد اشتباه نشده؟ خیلی ما تراسایت داریم، خیلی برنامه نویس داریم. یه چیز مالی بهش یاد دادم، گفتم هر جایی دیدی دست زیاده بدون پول جریان داره، وگرنه همه ول می‌کردن می‌رفتن. پس یه بازاری وجود داره، مردم یه درآمدی کسب می‌کنن و تو این بخش هستن. هر جایی که دیدی دست زیاده جریان پول اونجا وجود داره، یعنی پول جریان داره اونجا. مورد 12، ناامیدی از پیچیدگی‌های اولیه برنامه نویسی. طرف میخواد برنامه‌نویسی رو شروع کنه، یه اصطلاحاتی میشنوه، یه چیزایی میبینه پیچیده است، همین باعث میشه برنامه نویس نشه. نکته مهم، میلیون ها نفر تو دنیا برنامه نویس شدن، این پیچیدگی رو نداشتن. چجوری غلبه کردن؟ بابا چه برنامه نویسی چه هر تخصص یا مهارت دیگه، وقتی در ابتدا میخوای شروعش کنی پیچیده است، نمیفهمیش، درکش نمیکنی. بابا تو یه رانندگی ساده میخوای شروع کنی، بازم در ابتدای کار خیلی پیچیدگی داره، ولی 2-3 ماه رانندگی میکنی میگه همین بود، چه مسخره. و چیزی که وجود داره این پیچیدگی واسه همه چی وجود داره. من روز اول میگفتم خدایا فروش چقدر سخته، یه 2-3 تا آموزش دیدم، یه کارهای مختلفی انجام دادم، شاگرد چند نفر شدم، دیدم همینه، چه مسخره. تو یه ذره زرنگ باشی متوجه میشی چی به چیه، حتی زرنگ هم نباشی با تمرین و تکرار متوجه میشی باید چی کار کنی. هر چیزی رو بخوای یاد بگیری، حتی یه بازی ساده، تو بخوای یه شطرنجی هم یاد بگیری، یه قواعد قانونی داره، در ابتدا پیچیده است. وقتی یک کار کنی قشنگ دستت میاد. مورد 13 عدم آشنایی با ابزارهای توسعه و مدیریت پروژه. طرف برنامه‌نویسی رو زره شروع کرده، اسم گیت و گیتاب رو میشنوه میترسه، اسم دو تا ابزار رو میشنوه میگه این چه جوریه. بابا هر ابزاری دیدی، هر سیستم مدیریت پروژه ای رو دیدی، یه سرچی در موردش بزن، تو یوتیوب ویدیو در موردش هست، 5-6 تا ویدیو ببین به خدا دستت میاد چی به چیه. من هر چیزی رو متوجه نمیشم سرچ میزنم، 4 تا مقاله میخونم، 2 تا ویدیو میبینم، یه ذره در موردش تحقیق میکنم، متوجه میشم چی به چیه. من تازگی یوتیوب رو شروع کردم، روزی دارم یه ساعت وقت میذارم، اینقدر مطالب جدید یاد گرفتم. ببین اصلا کار ساده ایه، کار عجیب غریبی نیست. مورد 14 نبود حمایت و راهنمایی از جانب افراد مجرب. آخ آدما منفعت طلب شدن، باید قبول کنیم، و درست حسابی راهنمایی نمیکنن و حمایتی هم ما نمیشیم، نه از طرف خانواده نه از طرف دور و بریامونم. اکثریت جامعه رم نگاه میکنی دنبال منافع خودشونن. من یه بنده خدا اومده بود دوره جامعه چمنزوره رو بگیره، گفتم متی میخوام این دوره رو بگیرم، گفتم به درد تو نمیخوره. اول بهش گفتم دنبال چی هستی، گفت دنبال این مورد هستم، گفتم دوره جامعه ما به درد تو نمیخوره، گفت چه عجب، یه نفر گفته آقا این دوره من به درد تو نمیخوره. گفتم آقا من کاری ندارم، من درآمدم از پروژه نویسیه، تو الان این دوره رو از من بگیری، اون چیزی که مد نظرته حاصل نشه، با اون اهداف تو همخوانی نداشته باشه، میگی لعنت بر پدر مادر محمد همتی، نمیگی، میگی خدا وکیلی. من الان طرف میپرسم ازش، میگم آقا دوره منو واسه چه چیزی میخوای، واسه چه کاری میخوای؟ مثلا دختره اومد گفت همتی من میخوام تو 3 ماه تخصصو کسب کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. گفتم خانم دوره من به درد تو نمیخوره. گفت ای چرا؟ گفتم به خدا به درد تو نمیخوره. گفتم آقا دوره من واسه کسیه که صبر و حوصله داره و میدونه این بازی بلند مدته و آدمیه که کم کم میره جلو، این دوره به درد اون شخص میخوره. اگر تو اینجوری نیستی خدا وکیلی داری پولتو هدر میدی. دوره من به درد کسی نمیخوره دنبال اینه که تو 2 ماه تخصص کسب کنه وارد بازار کار بشه. خب نمیشی، بعد به خاطر اینکه نشودی خود باوری و عزت نفس و اعتماد به نفست قشن به چخ میره، کن فیکون میشه، میگی لعنت بر پدر و مادر تو این بلا رو سرم آوردی. حتی اگر تو اینو نگی و چشم من نبینی، من خودم متوجه میشم واسه اینه. تازگی ها من دوره به هر کسی نمیفروشم، چون میگم او به دردش نمیخوره، ازش راهنمایی میخوام ببینم دنبال چیه، اون وقت بهش میگم آها این دوره من به درد تو میخوره. من چند تا از بچه‌ها تو تر کوچن، فکر کنم 6 تا یا 7 تا از بچه‌ها بهم گفتن گفتم متی دوره چمنزوره رو بگیریم، گفتم به درد تو نمیخوره. بعد میخندید میگفت وای متی چرا، مثلا چند میلیون تومان پول گیرت میاد؟ گفتم به دردت نمیخوره، من اعتبار و برندمو به خاطر چند میلیون تومان که نمیفروشم، مگه مرض دارم مثلا برندمو به خاطر چند میلیون تومان خراب کنم؟ از وقتی که اینو بهشون گفتم اعتبار من پیش اینا حداقل 10 برابر شده، چون آخه به خاطر چند میلیون من خودمو خراب نمیکنم، مگه دیوونم؟ برندی که این همه براش زحمت کشیدم به خاطر چند میلیون تومان بیام خرابش کنم، هم شرفمو بفروشم، هم وجدانمو بفروشم، هم برندمو بفروشم، هم اینکه طرف ناراضی باشه. اگر طرف دنبال بازی بلند مدته، دنبال اینه که کم کم رشد کنه، یه طراحی تو برنامه نویس خوب بشه، صبر و حوصله به خرج بده، یه کمی هم پیگیر کارا باشه، خودمون مخلصش هستیم، واسش برنامه ریزی میکنیم، گزارش کار ازش میگیریم، تمرین بهش میدیم، کمکش میکنیم، راهنمایی بهش میدیم که به یه نتیجه خوب برسه. آره به درد اونجور آدمی میخوره. مورد 15 وابستگی بیش از حد به منابع آموزشی رایگان. خیلی وقتا نیاز من یه هزینه ای بکنم برای اینکه خیلی از موارد رو یاد بگیرم. من قبلا دیدگام این بود که همه چیزو میشه رایگان یاد گرفت، ولی الان متوجه شدم اینجوری نیست، به خصوص تو دو سال و نیم سه سال اخیر، بهتر بگم تو 2-3 سال اخیر متوجه شدم آقا نمیشه همه چیز رو رایگان یاد گرفت. بعضی وقتا تو باید هزینه ای پرداخت کنی که یه نتیجه خوب برسی. ببین هر دوره آموزشی، هر چیزی ارزش پول پرداخت کردن براش نیست، ولی خیلی وقتا میبینی آقا مثلا تو 3-4-5 تومن هزینه میکنی، یه دوره پدر مادردار گیرت میاد، بعد پیوستگی داره، پشتیبانی داره، میتونی سوال بپرسی، کمکت میکنن. آره میارزه. خیلی از بچه‌هایی که به نتیجه نمیرسن و جز موانع پنهانی هست، وابستگی بیش از حد به منابع آموزشی رایگان دارن. چون من اینو دیدم دیگه، مثلا دو نفر که دوست بودن، یکی با منابع آموزشی رایگان شروع کرده، اون یکی با پولیه شروع کرده. اونی که با پولیه شروع کرده چون دورش پشتیبانی داشته، سرویس و خدمات داشته، حداقل 4-5 ماه زودتر به نتیجه‌ای که خواسته رسیده. باید قبول کنیم دورهایی که پشتیبانی دارن واقعا میارزن. من همیشه میگم دوره‌ای که پشتیبانی نداره 1000 تومانم نمیارزه. اعتقاد من اینه. مورد 16 پیچیدگی در تنظیم محیط توسعه، IDE و ادیتورها. مثلا من میخوام برنامه نویسی سی شارپ رو کار کنم، ویژوال استودیو رو نصب کردم، آقا نمیدونم این محیطش رو چجوری تنظیم کنم. همین باعث میشه که من یه مانعی برام ایجاد بشه. واقعا اینجوری ها. یکی از دلایلی که من اومدم کنار دورهای آموزشی آموزش خود محیط نرم افزاره رو هم گذاشتم همین بود. مثلا ما بچه ها میخوان HTML و CSS شروع کنن، قبلش یه ساعت و نیم آموزش VS Code رو بهشون میدم که با محیط آشنا بشن، بدونن این مال چیه، این منو واسه چیه، اون واسه چیه، این چجوریه، اون چجوریه، افزونه چیه، اکستنشن چیه، همه رو بهش توضیح میدیم، بعد تازه میبریمش تو HTML CSS. چون من متوجه شدم آقا یکی از دلایلی که آدما برنامه نویس نمیشن همینه، پیچیدگی در تنظیم محیط توسعه، هم IDE هم ادیتور. مورد 17 هم، ترس از مواجهه با مشکلات و چالش‌های فنی. اینو من تو خیلی از بچه‌ها دیدم. بابا همه اینو دارن. برو تو دل کار اگه مشکل و چالش فنی برات پیش اومد سرچ کن، از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کن، اگر دوره رو تهیه کردی از پشتیبانشون بپرس. این ترس میریزه. بهت گفتم اول پادکست برای مقابله با ترس باید بری تو دل ترس. مورد 18 هم، کمبود تجربه عملی و نگرانی از پروژه واقعی. خیلی از بچه‌ها میان همتی تمرین میکنیم ولی میترسیم بریم تو پروژه واقعی، بعد میدیم من چی کار میکنم، از ام پروژه تمرینی واقعی به طرف میدم که ترسش بریزه. یه بنده خدایی تو دورم شرکت کرده بود، بخش اولو تموم کرد، گفت آیمتی بریم بخش دوم. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم پروژه. گفت نه تو رو خدا آیمتی، بذار بریم مثلا دوره بعدی. گفتم نه، از این خبرا نیست، اینجا تمرین داریم، بعد پروژه واقعیه. گفت یعنی چی پروژه واقعی؟ گفتم یعنی آقا پروژه واقعی باید بزنی. ببین اینقدر میترسید، یه هفته پیچون شو گرفتم، آخر انجام داد، با ترسش مقابله کرد. پروژه واقعی برای خودت تعریف کن، اونجوری ترست میریزه. مورد 19، نداشتن برنامه ریزی منظم واسه یادگیری. یه مثال ساده برات میزنم قشنگ درکش کنی. بیا بریم فوتبال. خب احمدی کجا بریم، چه ساعتی؟ ول کن اینا رو، بیا بریم برای فوتبال. خب احمدی چه ساعتی، کی، چه روزی؟ بیا بریم برای فوتبال. کی، چه موقعی، اصلا چه جوریه، چه برنامه؟ ببین من همش میگم بیا بریم، تو میگی میخوام برنامه نویس بشم، ولی برنامه چیه، پلنت چیه، هدفت چیه؟ آها، چرا من میگم از شب قبل بیا بگو آقا من فردا 3 ساعت برنامه‌نویسی کار میکنم، حالا متوجه شدم دیگه، ولی من به تو بگم انجام بده، تو نمیگی چی، چه مقدار، چه جوری؟ وقتی مشخص کنی راحت‌تری. یکی از بزرگترین موانع پنهانی که نمیذاره شما برنامه نویس بشین همین نداشتن برنامه درست و پدر مادر داره. مورد 20، نبود صبر و حوصله برای حل مشکلات پیچیده. آقا طرف یه باگی، یه خطای، یه چیزی برمیخوره، کلا ول میکنه. بابا به پیر به پیغمبر، تو اگر بتونی مشکلات رو حل کنی، مشکلات زندگی برات ساده‌تر میشن. اصلا گور پدر برنامه نویسی، گور پدر درآمد. من به آدما میگم اگه دنبال درآمدم نیستید، دنبال پولم نیستید، حداقل برنامه نویسی رو یاد بگیریم، چون هم صبر و حوصله‌تون بیشتر میشه، هم قدرت حل مسئله‌تون بیشتر میشه، همین که آقا مشکلی پیش اومد ول نمیکنی، میشینی مشکله رو حل میکنی. یکی از دخترامون گفت همتی چه خوب بود. گفتم واسه چی؟ گفت آقا اوایل مشکل برمیخوردم ول میکردم، و شما ازم گزارش کار میخواستین، میرفتم انجام میدادم، اینقدر حل میکردم که دیگه اون مشکله حل میشد. تو زندگیم همینجور اتفاق میفته. خیلی از آدما یه مشکل کوچیک میخورن، شونه خالی میکنن، تموم میشه، میره پی کارش. چیزی که وجود داره نباید اینجوری باشی، صبر و حوصله. مورد 21، ترس از کارهای تیمی. باورتون میشه من از خیلی از بچه ها پرسیدم و میترسن. چرا؟ چون آقا تو برنامه نویس بشی، وارد تیم میشی، ارتباطات ایجاد میکنی، با همکارات در ارتباطی، اینو میترسن. آخ 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 آخ، به خدا این بهترین کاره که تو یه تخصص یاد بگیری و وارد یه تیم بشی. خیلی حال میده، خیلی حال میده. اینم باید انجامش بدی دیگه. یعنی بگی آقا ابی نداره، اصلا یاد میگیرم که برم تو تیم که بر این حس بدم غلبه کنم، بر این ترسم غلبه کنم. مورد 22 و آخرین مورد، تمایل به یادگیری سطحی و عدم تمایل به عمیق شدن در مباحث. خیلی از بچه‌ها هستن 2 سال پیش به من گفتن آیا متی داریم HTML CSS تمرین می‌کنیم، هنوز داره تگای HTML CSS رو تمرین می‌کنه. بابا وا بده، همش داره تو سطح میچرخه. برو 4 تا پروژه تعریف کن، 4 تا حرکت بزن. مثلا داری HTML CSS یاد می‌گیری، اول یه پروژه لاگین تعریف کن، بعد یه پروژه ثبت نام، بعد یه صفحه لندینگ سبک، بعد یه پروژه وبلاگی، بعد یه پروژه فروشگاهی، بعد شرکتی، بعد یه ذره عمیق‌ترش کن. ببین عمیق و عمیق و عمیق. ولی خیلی از بچه‌ها چون همش تو سطح دارن می‌گردن، همین باعث میشه که اینا برنامه‌نویسای خفن و درجه یکی نشن، چون تمایلشون به یادگیری مباحث سطحیه. مباحث عمیق تمرکز بیشتری می‌خواد، مباحث عمیق باید بیشتر وقت بذاری، مباحث عمیق صبر و حوصله بیشتری می‌خواد. آدما اینا رو ندارن، تو همون سطح برای خودشون میچرخن. یه نکته‌ای بهت بگم اون پادکستو جمع کنم در مورد همین موضوع. کسایی که دنبال ماهی بزرگ و کوسه هستن میرن وسط اقیانوس. قبول دارم خطرناک است، زمان میگیره، انرژی میگیره، اما ماهی بزرگ میگیری. اونایی هم که خیلی هی دنبال ماهی کوچیک هستن تو همون ساحل میچرخن و نهایتاً ماهی که بگیرن مثلا 50 گرمه 100 گرمه. ولی اون کسی که دنبال عمقه میره، ماهی میگیره 30 کیلو 40 کیلو، میره کوسه میگیره 100 کیلو. آخ آخ آخ، جریان اینه قربونه بشم. تو اگر بتونی مقابله کنی با این موانع پنهانی که گفتم، با این 22 تا مورد، خیلی خیلی رشد میکنی و سریعتر از اون چیزی که مد نظرت رشد میکنی. پس انجام بده. امیدوارم بتونی این موانع رو کنار بذاری و یه برنامه نویس درجه یک و فوق‌العاده بشی. خیلی مخلصم. من محمدم، محمد همتی از مجموعه آموزش مهندسی سورس ایران. همیشه گفتم دنده باشین تا خدا بهتون بده، از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. این پادکست رو برای یک نفر دیگه ارسال کنین که در کنار هم دیگه پیشرفت کنیم و از پیشرفت هم دیگه لذت ببریم. امیدوارم همیشه سوالت خوب باشه، به خصوص حال دلت. یا حق، خدا نگهدار.